بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. حمد و ستایش از آن خدای بزرگ، او که ما را به مسیر توحید حق جویی هدایت فرمود و همانا اگر او هدایتمان نمی کرد خود راهنمایی نمی شدیم. با عرض سلام خدمت حضار محترم، خواهران و برادران عزیز، سلسله مباحث خداشناسی از منظر عرفان اسلامی رو دنبال میکنیم با یک بحث جدید پیرامون توحید در نگاه عارفان مسلمان. اساساً عرفان اسلامی چیزی نیست غیر از جنبه معنوی اخلاقی دیانت اسلام. بعضی ها به اشتباه فکر میکنن که اگر صحبت های عارفان ما غالباً در شکل ادیبانه شعر مطرح شده، اینها در فیلمسل این مسائل بیشتر به ادبیات فارسی مربوط میشن. این بدفهمی در مورد سخنرانی های خود بنده هم وجود داره. یه عده خوب استقبال میکنن، ولی بیشتر از این منظره که اونها ادبیات فارسی هستن. میشد میخوام این تذکر خدمتتون عرض کنم، اینها چیزی غیر از متن معنویت گرایانه اسلام نیست. اسلام یک وجه فقیهانه ای داره که سخن از قشر دین در اونجا میره، احکام عبادی است، مهم هم هستن اما تمامیت دین ما نیستن. اون مغز و جوهره معنوی اسلام چیزی غیر از عرفان اسلامی نیست. و حقیقتا اگر اسلام به دست طایفه فقیهان افتاده بود در طول تاریخ، از اون دیگه چیزی بر جا نمانده بود. پایداری و ماندگاری اسلام به مقدار خیلی زیادی به همت و کوشش عارفان مسلمان معطوف میشه، یعنی کسانی که در اون مایه اخلاقی و معنوی اسلام رو حفظ کردند. سخن امشب و نوبت آینده در باب توحید در نگاه عارفان مسلمان هست. همانطور که میدانید توحید زیربنای فکری در اسلام هست، عمود خیمه این دیانت توحید هست. برخی از متفکرین اسلام رو واجد یک اصل می دانند و بقیه آموزه ها فروعی هستند که از این اصل منشعب می شن، برگ هایی هستند که بر تنه توحید می رویند. بسیاری از دینشناسانی که از منظر برون دینی اسلام رو مطالعه کردن، یعنی از بیرون به درون اسلام نگاه کردن، به نیچی دریافتند که پیامبر اسلام بیشترین سرمایه گذاری رو بر روی مفهوم توحید کرده. پیامبر عظیم الشأن ما در قلمرو اجتماعیات و حتی احکام عبادی شریعت بسیار اهل تسامح و مدارا بوده. پوشیده نیست که بسیاری از احکام فقهی ناظر به باب معاملات و سیاست احکام امضایی هستند نه تأسیسی. یعنی پیامبر اکرم و شریعت اسلام بنیانگذار این احکام نبوده، بلکه چون با سمتگیری و جهتگیری کلی مکتب سازگار بوده، اسلام زیر اونها رو امضا کرده. حتی برخی از احکام عبادی همچون حج در قبل از بعثت پیامبر اکرم هم وجود داشته. این تسامح و مدارای پیامبر در باب احکام اجتماعی، سیاسی و حتی برخی احکام عبادی شریعت زبانزد خاص و عام در دینشناسی است. اما در یک زمینه میبینید پیامبر به هیچ وجه اهل تسامح و انعطاف نبوده، و اون در خصوص توحید هست. اون تنها جایی است که پیامبر پرچمی رو بر زمین میکوبه و از اون عقب نشینی نمیکنه. شما میبینید که پیامبر پس از فتح مکه با بت پرستان قریش در کمال مدارا رفتار میکنه، اما با بت‌ها و بت پرستی که سمبل شرک بودن هیچ گونه تسامح و مدارایی نکرد. و این همه نشان از نقش محوری توحید در شریعت اسلام داره، تا جایی که در آیه 116 از سوره نساء میخوانیم: ان الله لا یغفر ان یشرک بهی و یغفر ما دونه ذالک لمن یشاء، خداوند گناه کسانی را که به او شرک آورند نمیپذیرد و گناهان دیگر را برای هر که بخواهد میآمرزد. یعنی فقط ما یک گناه در اسلام داریم که قابل بخشش نیست و اون نقطه مقابل توحید هست، یعنی شرک آوردن به خداوند. و این تا کجا نشون میده که این توحید نقش کلیدی و حساسی در این دیانت داره. در ادامه آیه میفرماید و من یشرک بالله فقد ضل ضلالا بعیدا، و هر کس برای خداوند شریکی قرار دهد سخت به گمراهی افتاده است. یعنی ضلالت و نهایت ضلالت و گمراهی افتادن در طریقی است که شرک در اون باشه. توحید دامنه معنایی بسیار گسترده ای داره و به قول متکلمین ذو وجوه و ذو بطون هست، لایه های متعددی داره. لایه بیرونی توحید رو که کمابیش ما همه با اون آشنا هستیم، اعتقاد به یکتایی خداوند شکل میده. اما یک لایه های درونی تر و عمیق تری هم در توحید وجود داره. متکلمین، فیلسوفان و عارفان مسلمان در طی قرون جهد فراوانی کردند برای کاویدن اون لایه های درونی تر توحید، از جنبه ها و از زوایای گوناگونی به مفهوم فربه توحید نظر کردند و به قنا و فهم ما از توحید مدد رسوندند. البته سخنان فلاسفه و متکلمین مسلمان نیکوست و بسیار شنیدنی، اما اون چیزی که موضوع سخن من خواهد بود امشب، نگاه عارفان ما هست به مقوله توحید. این ادراکات در طول یک دیگه هستند، نه در عرض یک دیگه. یعنی سخنان عارفان ما تعارضی فی نفسه با آراء فلاسفه و متکلمین ما نداره، الا اینکه اونها از یک منظر دیگه نگاه کردن به قضیه. توحید رو میدانیم که از ریشه لغوی وحده هست، به معنای یکتایی، one and unity. مفهوم مقابل توحید شرک است، یعنی شریک داشتن برای چیزی، اصطلاحاً یعنی چندتایی، یکتایی در مقابل چندتایی. پسوند خداوند در مسئله توحید به طور مطلق ضروری نیست و این نکته ایست که عارفان ما بر او تأکید میکنند. یعنی شما در طرح مسئله توحید به یکتایی نظر داشته باشید و شرک رو چندتایی بدانید. یک وجه توحید یکتایی خداوند هست. همانطور که می‌دانید متکای دینورزی عارفان تجارب معنوی است. آنچه که در این نهله از دیانت تأکید میشه درگیری وجودی پیدا کردن با امور قدسی است. Mysticism emphasizes the primacy of existential engagement with the sacred and divine. یعنی این existential engagement، درگیری وجودی، وجه برجسته سنت عرفانی در همه ادیان هست، من جمله در شریعت ما. اینجاست که میبینید راه دینداری عارفانه از سایر اصناف دینداری جدا میشه. اینجا همه تأکید بر آنچه هست که بر آدمی میگذرد. در این نوع دینداری عارفانه تجربه یا اکسپیرینس بسیار با اهمیت تر از اعتقاد یا بلیف هست. در دینداری عامیانه بیلیف و اعتقاد بسیار برجسته هست. همش سوال میکنن آیا به فلان چیز معتقدی؟ آیا امامت رو قبول داری؟ آیا اسمت رو قبول داری؟ این هم در نزد مسلمان ها اینطور هست و شاید بیشتر در نزد طایفه مسیحیان. اما در عرفان، در سلوک عارفانه کمتر تأکید بر اعتقادات هست و بیشتر تأکید بر تجارب میره. اعتقاد به حقانیت گزاره‌های اعتقادی و صرف باور داشتن به اونها در نهله عامیانه شریعت مد نظر هست، نه در نهله عارفانه. در مورد مسئله توحید هم مسئله از همین قرار هست. در نزد عارفان مسلمان توحید بسی فراتر از اعتقاد به یگانگی خداوند هست، امری است که باید در سلوک دینی آن را تجربه کرد. یعنی به ناگهان ما اینجا با یک مقوله جدیدی مواجه میشیم و اون مقوله تجربه توحیدی است. لذا توحید تنها یک باور و اعتقاد نیست، بلکه نوعی تجربه وجودی است. توحید is an experience you undergo in your life. Through this experience, your existence, your character, and your whole being will be impacted. یعنی اگر کسی این تجربه توحید رو از سر بگذراند، حیاتی متفاوت خواهد داشت. ببینید، در دینداری عارف عامیانه حقیقتاً شرک و توحید تأثیر چندانی در زندگی فرد نداره، الا اینکه یک مسئله باوری و اعتقادی است. سوال اینجاست که تجربه توحیدی حیات انسان رو آیا باید تحت تأثیر قرار بده یا نه؟ یعنی آیا چه تفاوتی وجود داره بین یکی بودن خداوند و ستا بودن خداوند؟ What difference does it make؟ از قضا میبینید عارفان مسلمان خیلی به این مطلب تأکید کردند که حقیقتاً تجربه توحیدی حیات شما رو دگرگونه خواهد کرد. پاسخ سوال رو عارفان ما این گونه میدن که توحید در جنبه تجربیش یعنی فائق آمدن بر تفرق و چندگانگی درونی. فائق آمدن بر تفرق و چندگانگی درونی. استشهاد میکنم به گفتاری از عارف جلیل القدر مسلمان شمس الدین تبریزی که به نحو بسیار لطیف و زیبایی توحید رو به معنای یکتایی وجودی انسان مینامه. شمس میگوید الله اکبر یعنی بزرگ، یعنی از آن بزرگتر که تو تصویر کرده ای، یعنی بر آن مایه است، پیشتر آ تا بزرگتر بینی، بجوی تا بیابی، چه سزا باشد گفتن که خدا هست، تو هستی حاصل کن. گفت خدا یکیست، گفتم اکنون تو را چه، چون تو در عالم تفرقه ای، صد هزاران ذره، هر ذره در عالمها پراکنده، پژمرده، فروفسرده، او خود هست، وجود قدیم اوست، تو را چه، چون تو نیستی او یکیست، تو کیستی، تو 6000 بیشی، تو یکتا شو، وگرنه از یکی او تو را چه حاصل. ببینید اصلا کاملا مشخصه که ما داریم در باب دو رقم دینداری صحبت میکنیم. اینجا دیگه صحبت در این نیست که اثبات کنیم خدا یکیست. شمس میگه what does it have to do with you. حالا گیرم که خدا 50 تاست، does it make a difference in your life؟ این رو بنده به جد عرض میکنم، غالب دینداران مسلمان هیچ تفاوت عملی در زندگیشون نیست. اگر پیامبر گفته بود خداوند 10 تا هست، فکر نمی کنم زندگی اونها تفاوت چندانی میکرد با حالا که خداوند یکیست. عارفان مسلمان میگویند it makes a big difference whether there is one God versus 100 God. اساساً میبینید که در سلوک عارفانه اسلام، حالا اگر بخوام برای دوستان جوانی که این در مجلس هستن و شاید بیشتر به انگلیسی تسلط داشته باشن، حدیث اینجاست: Religion is not a celebration of God. It is about the elevation of man. یعنی این نیست که شما در یک سلوکیست اونجا خدا رو بزرگ میدانید، بلکه دیانت باید در بزرگ داشت انسان باشه. اون چیزی که تحت عنوان اومانیزم اسلامی معرفی میکنن امثال شریعتی ها دقیقا یعنی همین. اومانیزم اسلامی یعنی انسان رو در مرکز دین قرار دادن، همه چیز در خدمت تعالی معنوی انسان بودن. و حقیقتاً میخواهم بگویم که هیچ مکتبی به اندازه اسلام انسان رو بزرگ نمیکنه. البته مرادم نهله عارفانه اسلام هست. به هر حال آنچه که مراد شمس تبریزی هست این هست که شرک یعنی تفرقه وجودی، حالتی است که انسان وجودی تکه پاره داره. Man and women have a fragmented self. این رویکرد روانشناسانه هم میتواند داشته باشه. ببینید fragmented self یعنی چی؟ یعنی که انسان مشرک عملا و نه نظرن حس میکنه که وجودش مانند عرابه ای هست که به اسبهای مختلف الجهت بسته شده. هر اسبی عرابه رو میخواهد به یک سمت دیگه ای بکشه. چندگانگی شخصیتی یا مالتیپل پرسنالیتی از همینجا میاد. آدم هایی که وجود چندگانه ای دارن، their reason pushes them in one direction, their heart takes them into yet another direction. یعنی شما میبینی دل، عقل، وجود همساز و هم نوا نیستن. علل عموم آدمیان اینگونه زندگی میکنن، هماهنگی درونی ندارن، یکتایی وجودی ندارن. نکته کلیدی اینجاست. شمس به نیکی آموزش داد که انسانی که در درون مشرک هست، عقل و دلش همسو نیست، کانفلیکت درونی داره، با خودش هماهنگ نیست، در نهایتش چیزی غیر از پژمردگی و افسردگی نخواهد داشت. آدم های دیپرس همه مشرکند. مشرک نه در معنای عامیانه و فقیهانش، در معنای عارفانه است. خوب به سخن شمس توجه کنید. چون تو در عالم تفرقه ای صد هزاران ذره، هر ذره در عالم ها پراکنده، پژمرده ای و فروپسرده. این از نکات لطیف و رفیع عرفان اسلامی است. از همین روز خواهران و برادران که در الهیات اسلامی شرک آیین مرگ هست و توحید آیین زندگی و حیات شاداب و فرحناک. وقتی که خداوند میگوید همه گناهان رو میبخشم الا شرک، he is not taking it personally. He is not offended by the fact that you are taking partners with him. شرک، polytheism has catastrophic consequences for your character, for your life, for your existence. از این روز که گناه و معصیت بزرگی است، برای اینکه شرک به نابودی وجودی انسان منجر خواهد شد. یک عده‌ای از جهال فکر میکنن که این تأکید بر توحید در شریعت اسلام یعنی اینکه ما یک خدای خیلی خودخواه داریم، نعوذ بالله. درک نمیکنن که در اسلام موضوع دین خدا نیست، انسان هست. اون چیزهایی که گناهان کبیره هستن همش معطوف به خود شما میشه، یعنی یه جا دارید به خودتون شما ضربه میزنید. فالا الله الصمد، اون مطلق هست، اون کسی ضربه نمیخوره. He is invincible. اون چیزهایی که معصیت هستن به خاطر این هست که دودشون در چشم خود انسان خواهد رفت. ما باید تصحیح کنیم فهممون رو از دیانت. بحث رو یک مقدار گسترده ترش کنیم. تا اینجا متوجه شدیم که اولا توحید یه تجربه وجودی هست. دوم تأثیری که توحید بر ما میذاره این هست که تفرق وجودی رو از بین خواهد برد. سوال دیگه اینجاست، هدف این تجربه توحیدی چیست؟ یعنی که انسان عارف موحد در سلوک توحیدی در نهایت به کجا خواهد رفت؟ پاسخش فنا فی الله، یعنی محو شدن انسان در خداوند. فنا مفهومی بسیار پیچیده هست و البته مستعد بدفهمی. کمتر موضوعی در عرفان اسلامی به اندازه فنا مناقشه برانگیز بوده. فقیهان و برخی از متکلمین فنا رو ساخته و پرداخته ادیان بودا و مسیحیت می دانند و اینگونه می پندارند که این مفهوم از خارج وارد حوزه فکری دیانت مسلمین شده و لذا اون رو رد میکنن. اما عارفان مسلمان به جد معتقدند که غایت توحید فانی شدن عبد در معبود، فانی شدن محب در محبوب هست، به گونه ای که دیگه دوئیت و دوگانگی بین این دو وجود نداشته باشه. اما این که کیفیت این فانی شدن چیست و این که محو شدن عبد در معبود چه معنای مشخصی داره، نیاز به تبیین و تشریح داره و این سخن امشب من خواهد بود که انشاءالله این توفیق رو پیدا کنم با زبان ساده‌ای توضیح بدم مفهوم فنا رو در عرفان اسلامی. بقیهش رو انشاءالله در نوبت آینده دنبال خواهیم کرد. عارفان ما یک تعریف اجمالی از توحید دارند که مخرج مشترکی است برای همه اونها. میگویند که توحید تحقق عبد است به صفات الهی و از طریق فنای عبد از صفات بشری. این میشه تعریف توحید. یه بار دیگه تکرار میکنم، توحید تحقق عبد است به صفات الهی از طریق فنای عبد از صفات بشری. به عبارت دیگه در نزد عارفان ما توحید مساوی است با فنا، یعنی خلق و خوی بشری از وجود انسان موحد محو میشه و خلق و خوی الهی در او پدیدار میشه. یعنی اوصافی محو میشن، یک اوصاف دیگه‌ای پدیدار میشن. فنای در حق، فنای در خداوند به معنای مردن و از بین رفتن، هیچ شدن و صفر شدن نیست. معدوم شدن و نیستی مطلق عین بنده نیست. به تمثیل اگر بگویم، فنا یعنی پیوستن قطره به دریا و در این پیوستن قطره فی حد ذاته نابود نمیشه، بلکه در امری بیکران و قوتور و غرق میشه. یعنی وقتی که یک قطره آب از آسمان میباره وارد دریا میشه، قطره محو و نابود نمیشه به معنایی که صفر بشه، زیپو، بلکه در دریا محو میشه، طوری که دیگه حد فاصلش مشخص نیست. مشخصا وقتی که عارفان ما از محو و فنا سخن میگن، محو از اوصاف بشری مرادشون هست و محو از اوصاف بشری یعنی این که اون حجاب ها و موانعی که سد ارتباط انسان با بیکران و نامحدود میشه از بین میره. عنایت دارید که اینجا خداوند در نزد عارفان ما مساویس با امر بیکران و نامحدود. شما به متون عارفانه اسلام اگر توجه کنید میبینید هر وقت میخواهند از خداوند سخن بگند از تمثیل مثلا دریا استفاده میکنند، چون دریا بیکرانه است، از چیزهایی که حدی نداره. فناء فی الله یعنی فانی شدن انسان محدود در بیکران و در نامحدود. از پیامبر اکرم روایت است که فرمود موتو قبل ان تموتو، بمیرید قبل از آن که مرگتان فرا برسد. البته مراد پیامبر استقبال از مرگ زودرس نبود، مراد این نبود که شما خودتون رو گرفتار مهلک کنید، مراد پیامبر توصیه به خودکشی نبود. سخن پیامبر حاجت به تأویل داره. مراد پیامبر این هست که میتوان در طول عمر چندین بار مرد و دوباره در هیئتی نو زنده شد. این کاملا عملی و ممکن هست. در هر مردنی از هویتی و شخصیتی تهی میشید و در هویت و شخصیت نوینی متولد. یعنی پنداری انسان مرتب در این جهان میمیره و زنده میشود. در جای دیگه خدمتتون عرض کردم، عید در الهیات اسلامی does not mean throwing a party. عید در معنای اسلامی یعنی شادمانی بعد از تولد مجدد، like a birthday party. یعنی شما از حالتی میمیرید، تجدید حیات معنوی جدیدی پیدا میکنید و بعد از این حیات نوین که شخصیت جدیدی به شما میده، هویت جدیدی به شما میده، اون حادثه رو عید میگیرید. به قول عرفای ما چه معنا داره ماهایی که مرده هستیم در سال چندین عید داشته باشیم، عید فطر داشته باشیم، عید قربان داشته باشیم. عید قربان بعد از قربانی نفس هست. ما هی ما میدیم گوسفند بیچاره رو میگیریم سرش رو میبریم. اون چه که در اسلام اصل هست، بعد از کشتن نفس خودتون عید میگیرید. عید قربان معطوف هست به حادثه ای که بعد از قربان نفس صورت خواهد گرفت. به هر حال توحید به مثابه فنا تشابهی داره با این سخن پیامبر، خیلی وجه اشتراک زیادی با هم دارن. شخص از اوصاف بشری مثل شقاوت، بخل، عجولی، نفرت، از این اوصاف میمیره و به اوصاف الهی مثل کرم و رحمت زنده میشه. آنچه در خداوند هست در عبد و بنده تجلی میکنه و انسان وجودی و شخصیتی حقانی پیدا میکنه. انشاءالله در نوبت دیگه خواهید دید وقتی که حلاج میگفت انا الحق، مرادش همین بود، انسانی که وجود حقانی پیدا میکنه. It gets a lot more interesting. آیاتی در قرآن کریم هستن که تفسیر و درکشون فقط با عطف به این مقوله عارفانه فنا امکان پذیر هست. همونطور که خواهید دید در جایی در قرآن داریم که خداوند به پیامبر میفرماید اون تیری که تو پرتاب کردی تو نبودی، ما بودیم که تیر رو پرتاب کردیم. Does not make absolute sense unless and until you appreciate what our mystics are saying. یعنی چی که پیامبر تیر رو انداخته، خداوند میفرماید او تو نبودی که این تیر رو رها کردی، ما بودیم. انسانی که وجود حقانی پیدا کرد تمام اندام و جوارحش میشوند اندام و جوارح فعل الهی. از طریق انسان خداوند در بین انسانهای دیگه عمل میکنه. فنا یعنی همین، انسانی که وجود حقانی پیدا کرده، سخنش کلام خداست. چرا شما مسلمان ها پیامبر سنتش حجت هست برای شما؟ Why؟ وجودی حقانی پیدا کرده بود، اونچه که او میگفت پنداری خداوند گفته بود. از همین روز که تأثیر میکنیم به سنت پیامبر، اون چیزهایی که در کتاب خدا به تصریح نیامده از پیامبر آموزش میگیریم. وجود حقانی داشتن یعنی همین. این لب کلام عارفان مسلمان هست. در یک کلام خواهران و برادران، فنا یعنی محو شدن از اوصاف زشت. در کنار در مقابل فنا ما بقا داریم، فناء فی الله و بقاء بالله. فنا یعنی محو شدن اوصاف زشت، بقا یعنی پدیدار شدن اوصاف زیبا. حیفم میاد تو پرانتز اینو برای شما نگم، ما در عرفان اسلامی دو تعبیر بسیار زیبا داریم، یکی تخلیه هست، یکی تحلیه. یعنی اون نون رو که اون نقطه رو از روی خ بردارید میشه تحلیه. تخلیه یعنی خالی کردن خودمون از زشتی ها و پلیدی ها، در لسان شیرین فارسی یعنی پیراستن خود از زشتی ها. یعنی شما خودتون رو بزک نمی کنید، بزک ها رو پاک می کنید. تحلیه، حالا شما که خودتون رو پاک کردین حد اکثر شدید یک صفحه سفید، a blank sheet of paper. Doesn't mean anything. You have to write something on it. اون تحلیهش هست، یعنی آراستن خودتون. بعد از هر پیراستنی آراستن لازم هست. بعد از هر خالی کردنی پر کردنی حاجت هست، و الا ظرف تهی چه فایده ای داره؟ فنا یعنی تهی کردن، پیراستن، بقا یعنی پر کردن، آراستن. انسان موحد از پیرایه های زشت خودش رو پاک میکنه و بعدن خودش رو آرایش میده با زیبایی ها. به خاطر همین هم است که همونطور که بعدن خواهیدید سیرت زیبا پیدا میکنه. اما محو شدن و پدیدار گشتن پوست انداختن است به غایت دشوار. Easier said than done. بحث تئوریکش خیلی ساده است، در ربع ساعت 20 دقیقه میشه توصیفش داد، اما پوست انداختن است به غایت دشوار. و همونطور که در جلسات قبل گفتم این پوست انداختن فقط و فقط با عشق الهی میسر است. یعنی یک کسی باید از عشق انباشته بشه تا بتواند این مسیر پرفراز و نشیب رو طی کنه. عشق به خداوند هست که این تغییر عظیم رو در انسان ایجاد میکنه. برخی از عارفان مسلمان همچون جنید اصلا عشق الهی رو عین فنا میدانند. یعنی تا وقتی که میخواهند عشق خداوند دیواین لاو رو تعریف بکنن او رو در پرتو فنا تعریف میکنن. فی المثل جنید میگوید عشق الهی حقیقتش فنای صفت بنده بود و فنای صفت بنده به بقای صفت حق بود. این معنای عشق همین هست. به هر حال همونطور که گفتم مفهوم فنا بسیار پیچیده است، مستعد بدفهمی هم هست، حاجتمند بررسی و تبیین هست. عارفان ما معانی متعدد و روایت‌های متنوعی از فنا به دست دادن که من ذیلاً چند تا نمونه از اون رو خدمتتون عرض می‌کنم. در طرح هر نمونه‌ای ما به یک جنبه‌ای از مسئله فنا آشنا می‌شیم. امشب دو تا از اون نمونه‌ها رو خدمتتون عرض خواهم کرد. این نمونه‌ها در نهایتش همه یه چیزو خواهند گفت، ولی از زاویه‌های مختلف به یک امر واحد ما نگاه می‌کنیم و از هر زاویه یک درک عمیق‌تری برای ما حاصل میشه. اما معنای اول فنا، فنا یعنی فقر، فنا یعنی فقر. اجازه بدید توضیح بدم درباره اون. ببینید فراموش نکنیم بحث در مورد تجربه توحیدی است دیگه، نه؟ توحید یعنی اتحاد و وحدت، یونیتی، دو موجودی که یکی میشن. البته اینجا یکی شدن در ذات مراد نیست، بلکه نوعی هماهنگی، همسازی و همراهی است. ناهماهنگی نشونه چندگانگی است. انسان وقتی در درونش چندگانگی وجود داره با خودش هماهنگ نیست، هر تکه از وجودش یک سازی رو میزنه، برای همین که fragmented self داره. کثرت در اهداف و امیال و خواستاش وجود داره. یک شبی میاد در بنیاد توحید سخن حقی به گوشش اصابت میکنه، تصمیم میگیره فردا یه کار خیلی انجام بده. فردا صبح که از خواب بلند میشه دوستش تلفن میزنه، رأیش رو میزنه. وجود صدپاره همینطوره دیگه، هر لحظه به یک جایی نگاه میکنه. He is confused and then he is doomed. کانفیوژن از همینجا میاد دیگه، یعنی اهداف واحد نیستن، امیال واحد نیستن، هر تکه‌ای وجود تکه پاره، یعنی همین دیگه. حالا ما پنداری در شرک با یک کنسرواتواری مواجه هستیم که در اون هر موزیسیانی سازش رو آنگونه که خودش میپسنده مینوازه. بله، پیانیست داره یه تون میزنه، اون تنبوریه یه تون داره با یه تون میزنه، اصلا با هم سازگاری هم ندارن. شرک یک همچین حالتی رو در ذهن آدم تداعی میکنه، عدم وجود هماهنگی. حالا وقتی که وحدت حاصل شد چندگانگی زائل میشه. اما این چندگانگی چگونه زائل میشه؟ اون چندگانگی چه وقت ساقط میشه. عارف بزرگ ما مولانا در ضمن حکایتی در مثنوی این مطلب رو آموزش میده. فراموش نکنید که ما در پی تبیین مسئله فقر هستیم ما و فقیر بودن انسان و نسبتی که با فنا داره. این داستان رو شاید همگی شنیده باشید. مولانا این چنین میگوید: آن یکی آمد در یاری بزد، گفت یارش کیستی ای معتمد؟ گفت من. گفتش برو هنگام نیست، بر چنین خانی مقام خام نیست. کسی رفت به منزل دوستش در زد. اون کسی که در درون منزل بود خب سوال کرد چیه در میزنه؟ اون که بیرون بود گفت من. گفت آدم خیلی خامی هستی. پاسخش هم نداد چراها، گفت برو تو حالا فعلا برو، خامی تو هر وقت تبدیل به پختگی شد دوباره برگرد بیا. خام را جز آتش هجر و فراق، کی پزد کی وارهاند از فراق؟ رفت آن مسکین و سالی در سفر، در فراق دوست سوزید از شرر. پخته شد آن سوخته پس باز گشت، باز گرد خانه انباز گشت. حلقه زد بر در به صد ترس و ادب، تا ننجهد بی ادب لفظی ز لب. این عبارات مولانا خیلی کلیدی هستا. میگوید اول از شرح فراق میکنه دیگه، در فراقم سوختن میاد، پختگی زاده سوختن هست. در پرانتز عرض کنم بر زعم عارفان مسلمان جهنم مسجد هست، جهنم مسجد هست، جای سجدگاه. برخی آدمیان در زمین سجده خداوند می کنن، اونهایی که طبع گرم دارن و با گرما پخته میشن مثل میوه های گرم سیر، در جهنم پخته خواهند شد. سوختن یعنی همین، و اجالتاً غیر از سوختن پختگی حاصل نمیشه. حالا مولانا میگوید این خام هم رفت سوخت، وقتی که پخته شد برگشت آمد، دوباره رفت در خانه معشوقش در زد. این بار با ترس هم بود که نکنه من یک چیزی بگم و دوباره معشوق از من روی بگرداند. بعد از که در میزنه معشوق به اون میگه، بانگ زد یارش که بر در کیست آن؟ گفت بر در هم تویی ای دلستان. گفت اکنون چون منی ای من درا، نیست گنجایی دو من در یک سرا. دیگه این دفعه گفتش که این کسی هم که بر در میزنه خودت هستی دیگه، منی در اینجا وجود نداره. مولانا در این قصه تأکیدش بر مسئله من هست. I me mine. شما در طول روز نگاه کنید چقدر این کلمات رو استفاده می کنید. I, me and mine. من هرگامی که بر صدر نشست، منیت و انانیت و خودخواهی افسار گسیخته رو به دنبال خودش خواهد داشت. انسانی که چنین شخصیتی داره دائما با جهان در جنگ هست، با عالم ناهماهنگ هست. He is out of sync with himself and the world. منیت و انانیت اینگونه در شخصیت انسان تجلی میکنه. حالا در تجربه توحیدی من به مرور زمان کوچکتر و کوچکتر میشه، منیت به مرور کمرنگتر میشه و در انتهای این تجربه سالک موحد دیگر دوگانگی و دوئیت من و او رو نمیبیند. یعنی در انتهای این تجربه این دوگانگی دیگه رخت برمیبنده، دیگه پنداری حد فاصلی بین من و او وجود نداره. موحد همه او رو میبینه، در هر لحظه و در هر جا دست او و حضور او رو به عیان میبیند و در اینجا دیگر منی در میان نیست. خب این خیلی فرق داره این درک از توحید. با درک عامیانه از توحید که همش سخن از یکتایی خداوند هست. اینجا بحث از یکتایی وجودی انسان هست. وقتی که من زائل شد همه اوست، دیگر منی وجود نداره. در قرآن کریم 4 نام زیبا خداوند داره. اول هو الاول والآخر و ظاهر والباطن، nothing is left out. او اول هست، آخر هست، ظاهر هست، باطن هست. چه چیزی او نیست؟ لغلق زبان ماست مسلمون ها، بله هو الاول والآخر رسمم شده این رادیو تلویزیون هم همش میگن. Have you ever thought what that means? Nothing is left out. تنها کسی میتواند او رو اول و آخر، ظاهر و باطن ببینه که این تجربه توحیدی رو از سر گذرانده. پس از این تجربه توحیدی است که مولانا فرمود اول و آخر توی ما در میان، هیچ هیچی که نیاید در بیان. این سخن گزاف نیست دا. کلام مولانا شعار نیست، نوعی دیدن هست. خود رو هیچ هیچ یافتن برخواسته از یک آگاهی عمیق وجودی است، برخواسته از خودشناسی در پرتو خداشناسی است. یعنی که انسان خودش رو در نسبت با خداوند بشناسد، در نسبت با خداوند محک بزنه. You know what our problem is? We usually measure ourselves in relation to people lower than ourselves. That's why we have inflated egos. اون کسانی من فربه دارن که همواره خودشون رو با پایین می سنجند نه با بالا. دیندارها همگی بر زمین نگاه می کنند. به خاطر همین هست که علی رغم نماز شب خواندن مشرکند. عارف به آسمان نگاه می کنه، چون که خودش رو در نسبت با او می سنجه منش کوچک میشه. خودشناسی در پرتو خداشناسی. از همین جاست که در عرفان اسلامی آموزش میدند هر کس خود را بشناسد خداوند را شناخته. یعنی خودشناسی و خداشناسی با هم یکی میشن به ناگهان. به هر حال خواهران و برادران، هیچ هیچی که نیاید در بیان تحقیر انسان نیست. یک عده از سر جهالت فکر میکنند مولانا ها دست کم بر انسان میگذارند. مراد مولانا تحقیر انسان نیست. Are you with me؟ مولانا نمیگوید انسان ها هیچ هیچند، میگوید عارفان این گونه خود را مییابند. سخن از یافتن هست. خیلی فرق هست بین این که ما بگوییم انسان ها هیچ هیچند تا بگوییم بعد از یک تجربه وجودی انسان خودش رو هیچ مییابد. باز در پرانتز عرض میکنم این سخن از ائمه به ما رسیده که برای انسان مؤمن جهان زندان هست. یک سری جاهله هم هی توتیوار تکرار میکنن که آقا این جهان زندان هست، خدا کنه ما حد زودتر بمیریم از این زندان نجات پیدا کنیم. واقعا هم خدا کنه که حاجت شما حاجت روا بشید. برادر من این هستم مراد ائمه ما نیست. وقتی که میگوین جهان زندان هست، یعنی انسانی که توسعه وجودی پیدا کرده انقدر به لحاظ معنوی روحی و روانی چاق و فربه شده که 7 آسمان بر او تنگه. در این جهان، این جهان دیگه نمیتواند اون رو بکشه. انقدر احساس بزرگی درونی میکنه، انبساط درونی میکنه که جهان مادی برای او تنگ هست. احساس میکنه جهان زندان هست. یعنی عارفان ما نمیگفتن جهان زندان هست، میگفتن به تبع اون تجارب درونی شما جهان مادی رو زندان خواهید یافت. اینجا هم عارف مولانا نمیگویه این انسان ها هیچه هیچند، میگه بعد از اون تجارب وجودی شما در میابید که هیچ نیستید. به هر حال این یافتن در عرفان اسلامی بهش میگیم شهود، معرفت حضوری. ما دو نوع معرفت داریم، معرفت حصولی است که در مکتب میریم میشینیم خدمت استاد یاد میگیریم، اینها علوم تقلیدی هستند، به قول شمس تبریزی میگه علوم ظاهر. باز حرف تو حرف میاد. مولانا وقتی که با شمس آشنا شد، خب میدانیم دیگه، یک فقیه عالی مقام بود، متکلم بود، خیلی هم سواد داشت. شمس بهش آموزش داد که این علومی که تو این همه فرا گرفتی، بدان این علوم را به اندرون هیچ تعلقی نیست. میگه علم فقه تو، علم حدیث تو، علم رجال تو، علم تفسیر قرآن، علوم ظاهرن، هیچ کدام به درد باطن تو نمیخورن. علم شهودی باید پیدا کنی. یعنی چی؟ تجربه باید بکنی. بعد از تجربه کردن احسان، تجربه کردن توحید، معرفتی پیدا می کنی که معرفت ظنی نیست، مثل معرفت فلاسفه، معرفت یقینی است. یعنی اگه 100 تا دلیل منطقی هم از اون بعد فلاسفه برای شما بیارن که خدا وجود نداره، به قول شمس میگوید دلایل شما بسیار قبول، بسیار زیبا، خیلی هم منطقی، با چشمانم چه کنم؟ اون چه که تو میگویی با عقل سازگاره، عقل من لبیک میگه، اما چشمانم شهادت نمیده. الله اکبر. چشمان آخه ببینید، یه وقت هست زبان شهادت میده به وحدانیت خدا، یه وقت عقل تمکین میکنه به استدلال، یک جا هم عقل راهزنی میکنه، اونجاست که تجربه دستگیری میکنه از شما. علم شهودی یعنی همین. این علوم یقینی هستن، این علوم اون چنون استحکامی دارن که با هیچ زلزله ای به لرزه نمیفتن. شهود یعنی همین در عرفان اسلامی، یعنی معرفت حضوری. در محضر او بنشینی، چشم در چشم او بندازی و از اون به بعد در جهان غیر از او چیزی نبینی. به هر حال خواهران و برادران، این یافتن یا شهود به تبع اون تجربه وجودی است. تا کسی واجد اون تجربه نباشه، این چنین درکی و معرفتی پیدا نمی کنه. این معرفتی است شهودی، یعنی متکی به تجربه فردی و مستقیم هست. You have to experience توحید directly and individually. تقلیدی نیست. دینداری عارفانه با تقلید هیچ سنخیتی نداره، با تشخیص سازگاری داره. در این وادی کسی از شما دستگیری نمی کنه، خودت هستی و او. راه رو باید خودت پیدا کنی. اینجا دیگه مجتهد نمیتونه از تو دستگیری کنه. این راهی است که باید خودت به تنهایی بری، با پای خودت و در هر قدم تشخیص بالاتر و بهتری. به هر حال خواهران و برادران، این معرفت عارف رو آزاد میکنه، او رو از زندان توهمات خودش نجات میده. فراموش نکنید بس بر سر فقره، هنوز ما به اونجا نرسیدیم. میخوام تبیین کنم که فقر چگونه با فنا نسبت مستقیم داره. ببینید، انسانی که از بند توهماتش آزاد میشه به یک آزادی درونی میرسه. قبل از این تجربه عارف برای خودش استقلالی قائل هست، در این توهم هست که مستقلن خودش صاحب توشه و توان هست. هنوز هو رزاق رو تجربه نکرده. یه وقت هست ما لغلق زبانمون میگوییم هو رزاق، اگر از کار بیکار شدیم دیگه نمازمون رو نمیخونیم. تجربه نکرده دیگه. نه، اول تجربه باید باشه، بعدن او رو به وصف هو رزاق خواهی شناخت. به هر حال اینجاست که آدم این توهم رو داره، توهم استقلال، فکر میکنه توش و توان رو از پیش خودش داره. ما در تجربه های متعارف خودمونم این امر رو، استقلال خودمون رو تجربه میکنیم. در فلان شرکت رئیس هستیم، چند سباهی بالای ابرها حرکت میکنیم. Until we get laid off. قبلش خدا رو اصلا شاکر نیستیم، به خاطر که یه نیم پلیتمون یه جای خاصی زده شده، یه آفیس کورنر به ما دادن، دیگه نگه کردن عاقل اندر صفی، اصلا هیچ کسو به حساب نمیاریم. همین که اون پینک سلیپر رو به دست ما میدن، our ego is shattered. It's a good awakening. It is a rude awakening but a good awakening at the same time. ببینید این شکست ها مثل بیماری ها، مثل مرگ عزیز، مثل دست دادن معیشت، شغل، اینها علارغم همه تلخی هاشون یک میوه شیرین هم دارن. میوه شیرینش این هست که من یا ایگوی ما رو کوچیک میکنن. That's the sweet fruit of these defeats. These defeats make our ego more manageable. و انسان تا وقتی که از خودش پر هست او رو نمیبینه. تصور بکنید آدمی که اینقدر چاق هست که حتی نیم متری جلو خودش رو هم نمیتونه ببینه. به تمثیل عرض میکنم، من فرده، ایگو، یک همچین حالتی داره. به هر حال اون شکست ها توهم اینوینسیبیلیتی، شکست ناپذیری و قائم به خود بودن رو از ما زائل میکنه. یعنی میفهمیم که سرنخ از اولش هم جای دیگه‌ای بوده، ما این توهم رو داشتیم که همه چیز سر نخش دست ماست. مولا امیرالمومنین سخن نیکویی در نهج البلاغه داره، میفرماید خداوند رو از برهم زدن نقشه هام شناختم. هی برنامه ریزی کردم، گفتم next Sunday I'm gonna be here، Sunday evening I'm gonna be there. یه اتفاقی افتاد، همه نقشه ها بر آب شد. حالا من به رأی العین دیدم که از اولش هم سر نخ دست کس دیگه ای بوده. قبلا من این توهم رو داشتم. البته این رو به معنای بی برنامگی نگیرید، معرفتی شهودی فرق داره با اون درک عامیانه از این سخنهای امیرالمومنین. به هر حال در تجربه توحیدی رفته رفته اون استقلال موهوم زائل میشه، اون استقلال موهوم فانی میشه. حالا دیگه انسان حقیقتا خودش رو توحیده است، نیازمند و فقیر میابه. قبلا پر بود دیگه، نه استغنای موهوم داشت، الان به فقر خودش پی میبره. یعنی وقتی که فنا شد به فقر خودش پی میبره. در اصطلاح عرفا فقر انسانی در مقابل غنای الهی قرار میگیره. هرچه که انسان فقیرتر میشه خدا رو غنیتر میابه. فقر یکی از اوصاف نیکوی پیامبر اکرم بود، میدانستید؟ یکی از اوصاف نیکوی پیامبر شما وصف فقیر بودن او بود. همو فرمود کل فقر و فخری، فقر من مایه افتخار و مباهات من هست. باز قشریجون فکر میکنن که پیامبر مرادش فقر اقتصادی بوده. متاسفانه فقر رو به غلط پاورتی یعنی بی‌بضاعتی مالی گرفتن. آیین درویشی و گدایی تا حدودی ناشی از این سوء تعبیر بوده در جهان اسلام. ببینید گدا مستمند، حاجتمند و نیازمند مردم هست. اون کسی که گدایی میکنه حاجتمند مردم هست، حاجتمند خلق هست. در حالی که در کلام پیامبر فقر یعنی بی‌نیازی از خلق و نیازمند بودن نسبت به حق. خیلی تفاوت هست بین فقری که پیامبر میگه و اون آیین درویشی. در عرفان اسلامی فقر یک مفهوم اقتصادی نیست، بلکه دارای یک بار معنوی و اخلاقی است. فقدان میل و نداشتن آرزوی هیچ چیز الا هو. یعنی انسان هیچ میلی و آرزوی غیر از معبود و معشوق نداشته باشه. شما نیازمندیتون به یک چیز و یک فرد هرچه بیشتر باشه بیشتر او رو میخواهید. هرچه که خودتون رو نسبت به یک کسی بیشتر نیازمند حس کنید بیشتر طلب او میکنید. حالا انسان وقتی که خودش رو حقیقتاً تهی دست دید، تهی دست یافت و غنا رو در او دید، عشق و علاقه بیشتری هم به او پیدا میکنه. جمع‌بندی کنم عرایضم رو تا الان. یکی از معانی فنا در عرفان اسلامی یعنی فقر، یعنی در انتهای پروسه فنا انسان فقیر می شود، یعنی خودش رو تهیدست می یابه و همه رو او می بینه، یعنی از این به بعد هر کاری که می کنه دست خداوند رو در اونجا می بینه، هر قدمی که بر می داره در اونجا خداوند رو می بینه. فنا یعنی همین، فنای فلاح یکی از معانیش همین هست. اما معنای دوم تجربه توحیدی یا فناء فلاح، معنی دومش سیر الالله هست. سیر الالله بر زعم عارفان مسلمان. ببینید سیر یعنی حرکت و سفر. ما با سفر در معنای متعارف کلمه آشنا هستیم، یعنی رفتن از جایی به جای دیگر در جغرافیا، از شهری به شهر دیگر. در اصطلاح قرآنی به ما این به این گفته میشه سیر آفاقی، یعنی سیری که در جغرافیا و آفاق صورت میگیره. اما سیر الالله که عارفان ما مراد کردن سیر انفاسی است، یعنی سیری در نفس، در درون و در باطن، و این یعنی گذار از یک حالت وجودی به یک حالت دیگه، مردن از یک حالت روحی روانی شخصیتی و زنده شدن به یک حالت دیگه. همونطور که گفتم این نوعی پوست انداختن و تغییر هویت انسانی است، taking on a new identity in life. این تحول باطنی شخصیت نوینی به انسان میده که کیفن با اون چه که داشته متفاوت است. اجازه بدید در باب این سیر الالله و اون که اون سیر انفاسیش بیشتر توضیح بدم. ببینید همونطور که گفتم در نهایت این سیر الالله فنا وجود داره و تحقق توحید، یعنی انسان وقتی به انتهای خط رسید موحد راستین میشه. قبلش توحید فقط در لحظه نه در وجود، در انتهاش هست که انسان توحید رو در وجودش متحقق میکنه. در قرآن کریم دو تعبیر بسیار زیبا وجود داره که بیانگر انتهای این دو انتهای سیر انفاسی هستند. درست شما نگاه کنید نقطه زیرو و اینفینیتی رو در نظر بگیرید. این دو تا نقطه یکیش اسفل السافلین هست و دیگریش اعلی علیین. این دو باشه در عرفان اسلامی استفاده فراوان داره. این دو تعبیر ناظر به دو نقطه از جغرافیا نیستند، بلکه بیانگر دو صفتی است که حیات و شخصیت انسان پیدا میکنه. از فلسافلین چیست؟ نماد پایین ترین مرتبه تنزل انسانیت آدمی است. از low as you can get، این یعنی از فلسافلین، پایین ترین مرتبه تنزل انسانیت آدمی. انسان وقتی به این مرتبه اسفل و سافلین سقوط میکنه که نیروی بازدارنده درونیش، یعنی اون ترمز وجودی که خداوند تقوا مینامه، از کار افتاده. شما تصور کنید دارید با سرعت در یک سرزیری با ماشین میرید، ناگهان حس میکنید که ترمز ماشین بریده، هرچه فشار میدید اون ترمز نمیگیره، در قعر دره خواهید رفت. خداوند در وجود ما آدمیان یک ترمزی گذاشته به اسم تقوا. اگر اون ترمز از کار افتاد نهایت سقوط همون اسفل السافلین هست. محرومیت از اون ترمز وجودی انسان رو به قعر پرتگاه ظلمت و ذلت می کشاند. اونهایی که نفس فربه دارن، ایگوی فربه دارن، در توهمن که فکر می کنن عزت دارن چون رئیس فلان شرکتن. اگر نیک بنگرن این ذلت هست. عزت وقتی است که انسان رو به بالا بره نه رو به پایین. شیخ محمود شبستری در گلشن راز حکایت این سقوط به اسفل السافلین رو به نیکی آموزش میده. میگوید به فعل آمد صفتهای زمیمه، بتر شد از دد و دیو و بهیمه. تنزل را بود این نقطه اسفل، که شد با نقطه وحدت مقابل. اگر گردد مقید اندر این دام، به گمراهی بود کمتر ز انعام. اشاره داره به آیه مبارکه 179 در سوره انعام: اولئک کل انعام بل هم ازل. آنها که کافرن مانند چهارانند بلکه گمراه‌تر. شما اولاق رو تصور کنید، ما فکر میکنیم حد اکثر بیشعوری از آن اولاق هست. خداوند میفرماید اولاق در اون کافر نگاه میکنه، میگه چقدر جهالت داره این آدم. اولئک کل انعام بل هم ازل. حالا شیخ محمود هم همین معنا رو داره. خوب تصور توجه کنید، انسان و حیوان قوای مشترکی دارن. There are things that we have in common with animals. And in some of those things we are even more powerful than animals. در پیشی گرفتن و سبقت گرفتن از استفاده اون قوا، انسان از حیوان هم پست‌تر میشه. ببینید، حیوان اگر میکشه به خاطر سیری شکمش هست. And we kill for fun. We kill for fun. ببینید اینجاست که وقتی که حیوان به آدم نگاه میکنه میگه چه زلالتی، کسی بکشه برای فان. یعنی اگر انسان حقیقتاً ترمز وجودی تقواش برید، در اسفل سافلین مقام گرفت، اولئک کل انعام بل هم ازل. به تعبیر عارفان ما، مقام گرفتن در چنین حالتی در اسفل سافلین همانند قرار گرفتن در یک گودال هست. میدانید در اصطلاح قرآنی ما به اون گودال چی میگیم؟ جهنم. جهنم از قضا در ریشه لغوی جهنم یعنی گودال. یک عده‌ای هم جهنم رو از ریشه لغوی جهنم میگیرن که فارسی است، یعنی پستی. شما حالا جهنم رو چه گودال بگیری چه پستی، در نهایتش هر دو یه معنا رو میده. لذا جهنم تجسم همین مرحله از پستی و نزول هست. Here we're not talking about geography anymore. We are talking about the state of existence. جهنم وسط حالت درونی آدم پست و حقیر هست. انسانی که آمال، امیال و دلبستگی های دون و حقیر داره، آدمی که مادیت قائمه و محور زندگیش هست. شخصیت این چنان انسانی با رذیلت های اخلاقی قرین هست. آدم هرچه مادیگراتر باشه حظ بیشتری هم از رذیلت ها داره. حق کشیش بیشتره، پا بیشتر روی این و اون میذاره، بیشتر دروغ میگه، درست میکنی که رذیلت هاش هم بیشتر. فضیلت رو چنین انسانی بر نمیتابه. گرد رذیلت ها و زشتی ها گشتن سیرت او رو هم زشت میکنه. چنین انسانی به واقع در ولایت شیطان هست. یعنی ولی چنین انسان پستی، انسانی که در محور مادیت حرکت میکنه، شیطان هست. این یک سوش بود. اما انتهای اون طیف چیه؟ اون طرفش اعلا الیین، موجودات قدسی در این عالم سیر میکنن. در این عالم جز پاکی و زیبایی نیست، همه چیز بر فطرت خدایی هستند. توحید یعنی سیر نفس انسان به طرف عالم بالا، اعلا الیین، یعنی پیوستن به اصل الهی خیش. و در این پیوستن به اصل و به حق، رذیلت ها از وجود انسان پاک میشن. در چنین حالتی شخصیت انسان با فضیلت‌های اخلاقی مأنوس میشه. غالب شدن فضائل بر او سیرت او رو هم زیبا میکنه. بهشت تجسم عینی این مرحله از عروج به پاکی و زیبایی است. بهشت وصف حالت درونی انسانی است که واصل به حق شده. انسان موحد، یکی شده با حق. موحد یعنی یکی شده با حق، انسانی که به توحید درونی و باطنی رسیده. قائمه و محور زندگی چنین انسانی معنویت هست. چنین انسانی به تعبیر قرآنی در ولایت الله هست، یعنی خداوند ولی اوست. جمع‌بندی کنم، سیر نفس انسان دو وجه داره یا دو قوس، یکیش قوس سعودی نزولی، یکی قوس سعودی. قوس نزولی رو اصطلاحا میگیم هبوط، هبوط افتادن به اسفل السافلین. قوس نزولی رو میگیم عروج به اعلاء لیین. در قوس نزولی من و منیت فربه میشه، در قوس سعودی من و منیت کوچک میشه و زائل، و هر چه من کوچک شد او عیان و آشکار میشه. تا من هست او نیست، هر چه من گم میشه او بیشتر خودش رو آشکار میکنه. یعنی انسان هر چیزی که از خودش بیشتر دست میشویه او بیشتر خودش رو آشکار میکنه. عروج رو ما در اسلام معراج هم میگوییم، اسندنس. هبوط یعنی دیسندنس، معراج و عروج میشه اسندنس. لذا معراج حدیث یک مهاجرت هست. ببینید چقدر عارفان ما تعابیر لطیف و زیبایی از دین دارن. معراج حدیث یک مهاجرت هست، یک هجرت معنوی از من به سوی او، از خود به سوی خداوند. و اون کسی که عزم بر چنین هجرتی میکنه مهاجر هست. به تعبیر زیبای قرآن کریم مهاجرن الالله، مهاجریست که عزم حرکت و سیر به سوی خداوند رو کرده، عزم بازگشت به فطرت و اصل خودش رو کرده. شما امشب که مندر رفتید مثنوی مولانا رو باز کنید، اولین ابیاتی که به چشم میان همین داستان بازگشت به اصل هستند. بشنو از نیچون حکایت می کند و از جدائی ها شکایت می کند. I'm down here, you're up there. من در اسفل السافلینم، با اعلی علیین خیلی راه دارم. بشنو از نیچون حکایت می کند و از جدائی ها شکایت می کند. که از نیستان تا مرا ببریده اند، از نفیرم مرد و زن نالیده اند. سینه خواهم شرح شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق. هر کسی کو دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. بعد در انتها مولانا میگه بشنویده دوستان این داستان، خود حقیقت نقد حال ماست آن. یعنی میگه این شکایت از جدایی قصه زندگی خود من هست. من دارم از دور افتادن از اصلم شکایت میکنم و گلایه میکنم. باز جستن اصل خیش تعبیر دیگری است از کلام خداوند در قرآن کریم، انا لله و انا الیه راجعون. الا اینکه ما اینو بر سر قبرها می نویسیم. این آیین زندگی است، این کلامی است که به درد زندگی می خوره. باز جستن اصل خیش یعنی انا لله و انا الیه راجعون. درک مولانا را از این آیه قرآن کریم بفهمید. ما به فلک بوده ایم، یار ملک بوده ایم، باز همانجا رویم جمله که آن شهر ماست. خانه جای دیگری است، خانه دوست جای دیگری است. ما از اونجا دور افتادیم. هجرت یعنی بازگشت مجدد به همونجا. یه لغت دیگه هم در قرآن کریم داریم که همین معنا رو آموزش میده، لغت تسبیح هست. ای مقدسین تسبیح زیاد میندازن، اما اون معنای قرآنی تسبیح چیز دیگری است. تسبیح در لغت یعنی روان بودن به سمت مقصد، روان بودن به سمت مقصد. تسبیح خداوند یعنی روان بودن و شناور بودن به سوی معبود اعلا، و در این روان شدن هجرت انسان آغاز میشه. سفر معنوی که وجود و حیات انسان و عمیقا تحت تأثیر خودش قرار میده. حالا چند تا از مفاهیم کلیدی در عرفان اسلامی رو سریعا برای شما اینجا میگم. این هجرت در حقیقت حرکت از صورت هست به معنی، یعنی قشر رو در نظر دیدن و به مغز رسیدن. این هجرت حرکت از ظاهر هست به باطن، یعنی چشم رو به باطن عالم دوختن و محرم اسرار غیب شدن. این هجرت پالایش وجود از عیوب و آرایش آن به حسن، خوبی و زیبایی است. این هجرت درونی رو کمال هم می نامیم. انسان‌های با کمال در عرفان اسلامی کسانی است که به مقام فنا رسیدند، سیر الالله رو طی کردند، هجرت درونی از خود به سوی خداوند رو به انتها رسوندند. به عبارت دیگه کمال تعبیر دیگری است از تجربه توحید. با این ابیات از مولانا عرایضم رو تمام میکنم. پس بنابراین سیر الالله یعنی حرکت از سوی خود به سمت خداوند که در حقیقت تعبیر دیگری است از فنا. مولانا میگوید برای این یه درس امروز من و شماست، یعنی چیزایی که به درد امروز ما میخوره. برای رسیدن به کمال انسان باید علو طبع پیدا کنه، معیارهای موفق زیستن و موفقیت در زندگی رو بالا ببره. Brothers and sisters, if we measure ourselves and our accomplishments with spiritual yardsticks, most of us will fail miserably. وقتی که با معیارهای مادی خودمون رو میسنجیم، فکر میکنیم اکامپلیشمنت های زیادی داشتیم. اگر میخواهید به کمال برسید، اولین کارش این هست معیارهای خودسنجیتون رو باید عوض کنید، در پرتو معیارهای معنوی خودتون رو ارزیابی کنید. دعوت عارفان ما این بوده که ما آدمیان نباید در آبگیرهای محدود خانه بسازیم. آبگیر یعنی مرداب. عارفان گفتن شما، عقل سلیم میگوید مرداب که جای گندیدن هست، مادیت دیگه، نه جای زندگی خوب نیست برای انسانها. در مردابهای محدود خانه نسازید. مولانا میگوید سوی دریا عزم کن زین آبگیر، بحر جوب و ترک این مرداب گیر. او که در چه زاد و در آب سیاه، او چه داند لطف دشت و رنج چاه. مولانا میگوید اون کسی که همه عمرش در چاه زندگی کرده و جهان بیرون از چاه رو تجربه نکرده، فلواقع رنجوری زندگی در چاه رو نمیدانه. اگر روزی با لذت آزادی جولان در دشت آشنا شد، اون وقت چاه رو زندان و زندگی کردن در چاه رو رنجاور خواهد دانست. اونهایی که در زندان مادیت اسیرن احساس خیلی خوبی هم دارن اگر برای یک مدت خیلی کمی بتوانند معنویت رو تجربه کنند. در همون لحظه است که احساس خسران و زیانکاری می کنند. در همون لحظه است که حیات قبلی خودشون رو عین زندان می یابند، چون اون تجارب معنوی رو پیدا کردند. حالا مولانا می گوید در آن سوی این آبگیرهای تنگ و محدود مادیت، دریای عظیم و خروشان هستی است. ماندن در این آبگیرها و مرداب انسان رو میگنداند. باید عزم رفتن به سوی دریا و قوت‌ور شدن در بیکران و بیحد، یعنی خداوند رو داشت. من نسازم جز به دریایی وطن، آبگیری را نسازم من سکن. آب بیحد جویم و ایمن شوم، تا ابد در امن و صحت می روم. خواهران و برادران، دریا وطنی، دریا دلی رو هم به دنبال خودش میاره. اون کسانی که از آبگیر جلای وطن می کنن و دریا رو خانه خودشون می کنن، دریا دل هم می شن. در نوبت های پیش گفتم هر که دل بزرگتر شد، جا برای موجودات زیادتری درش فراهم میشه. دلهایی که کوچیکن، تعداد آدمای کسی توش جا میگیرن، فقط محبت خود هست و خانواده. دل که بزرگ شد، محبت همسایه هم توش جاش میشه دیگه، نه؟ انقدر این دل روزی بزرگ میشه که محبت همه موجودات در او جا میشه. به دریای بیکران خداوند که زدید دریا دل میشید، دل بزرگ و فربهی پیدا میکنید. اونهایی که به دریای بیکران الهی میرسند مؤمنان راستینند، یعنی به امنیت و به ایمنی میرسند. ایمنی و آرامش پایدار و حقیقی پس از رسیدن به دریای الهی امکان پذیر هست. سخنم رو جمع‌بندی کنم و عرایضم رو تمام کنم. تجربه توحیدی در عرفان اسلامی یعنی فنا، و این فنا معانی متعدد و متکثری داره. یکی از معانی فنا فقر است، یعنی که انسان خودش رو فقیر و توحیدست میابه و در فقیر یافتن خودش میل و عنایت بیشتری به آن کسی میکنه که عین غنا هست، یعنی خداوند. معنای دوم فنا سیر الالله هست، یعنی روان شدن به سوی خداوند، و در این روان شدن اوصاف حق در آدمی هم تجلی میکنه. به حول قوه الهی در نوبت بعد این معنای فنا رو بیشتر میشکافم و شطحیات عرفایی چون حلاج و بایزید رو برای شما شرح میکنم. اونجایی که فی المثل حلاج گفت انا الحق، مرادش چی بود؟ معنای دیگری از فنا رو مراد داشت. خداوند بزرگ رو میخوانیم که توفیق قوت‌ور شدن در دریای بیکرانه خودش رو به ما عنایت بفرماید. بارلاها چشمان زیبا بین به ما عنایت بفرما، به ما وصف دریا دلی عنایت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خیلی ممنون.